ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. محمد باقر قالیباف به نفع ابراهیم رئیسی از نامزدی انتخابات کناره‌گیری کرد. در حمله افراد مسلح دو مأمور نیروی انتظامی در اهواز کشته شدند. و سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که ایران خواستار تنش با عربستان سعودی نیست. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم با ویژه برنامه زنده انتخابات. نخست مشروع خبرها. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد باقر قالیباف شهردار تهران و یکی از شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری روز دوشنبه با صدور بیانیه‌ای به نفع ابراهیم رئیسی از نامزدی در این دوره کناره‌گیری کرد. آقای قالیباف در این بیانیه گفته است برای مبارزه با کسانی که آنها را 4%ها و فرصت طلبان انقلابی نما خوانده، پا در میان انتخابات گذاشت، ولی به گفته وی اکنون که این آرمان جز با تغییر وضع موجود محقق نمی شود، آنچه اهمیت حیاتی دارد حفظ منافع مردم، کشور و انقلاب است. وی سپس از حامیان خود خواسته است در انتخابات رأی خود را به نفع ابراهیم رئیسی به صندوق بیاندازند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سرهنگ علی قاسمپور معاون فرماندهی انتظامی استان خوزستان اعلام کرد که دو تن از ماموران نیروی انتظامی شهرستان اهواز در ساعات اولیه بامداد دوشنبه در حمله مسلحانه افراد ناشناس کشته شدند. وی بدون اشاره به جزئیات این واقعه گفت تلاش برای شناسایی و دستگیری مهاجمان آغاز شده است. در فروردین سال 1394 نیز در حمله افراد مسلح به یک پایگاه پلیس در شهرستان حمیدیه در 25 کیلومتری غرب اهواز سه مأمور انتظامی کشته و دو نفر زخمی شدند. به گزارش ایرنا، افراد این گروه در کمتر از 72 ساعت دستگیر شدند و سه نفر از آنها که از عرب زبانان خوزستان بودند در مرداد ماه پارسال به دار آویخته شدند. مسئولیت آن حمله را جنبش عربی آزادی بخش الاهواز بر عهده گرفته بود. در آستانه سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که ایران به دنبال افزایش تنش با عربستان نیست و آمادگی دارد با ریاض گفتگو کند. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، در نشست خبری روز دوشنبه‌اش در این حال ابراز امیدواری کرد که عربستان به گفته وی متوجه اشتباهات خود بشود و خطاهای گذشته را جبران کند. قاسمی همچنین گفت رئیس جمهوری آمریکا باید متوجه باشد که اشتباهات گذشته را تکرار نکند و وارد دام جدیدی نشود. دونالد ترامپ قرار است روز 29 اردیبهشت به عربستان سفر کند. پادشاه سعودی بدین مناسبت رهبران 17 کشور اسلامی را برای دیدار و گفتگو با آقای ترامپ به ریاض دعوت کرده است. اما در ادامه می‌پردازیم، در ادامه بخش زنده برنامه، ویژه برنامه زنده انتخابات می‌پردازیم به موضوع جایگاه نخبگان سیاسی در ایران و انتخابات. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس، پشت خط ارتباطی برنامه است. آقای پیوندی، به طور مشخص در ایران نخبگان در انتخابات ریاست جمهوری و دیگر انتخابات چه جایگاهی دارند، چطور جامعه رو هدایت میکنند و چه نقشی دارند؟
در ایران هم مثل همه کشورهای دیگه در حقیقت مسئله اینه که چگونه نخبگان و کادرهای اصلی سیاسی تربیت میشن، در چه روندهایی و چه امکاناتی دارن برای رشد. اگر به انتخابات ریاست جمهوری یا بقیه انتخابات، از جمله انتخابات مجلس نگاه بکنیم، میبینیم که در حقیقت در مقایسه با سایر کشورها ما تفاوت‌های چشمگیر میبینیم. در ایران در حقیقت اون روندهایی که در کشورهای باز و دموکراتیک سبب میشه که نخبگان و کادرها بتونن رشد بکنن، در فضای رقابتی بالا بیان، برنامه داشته باشن، در درون احزاب رشد بکنن یا در کنش اجتماعی یا سیاسی رشد بکنن، خب در ایران این بسیار محدودتر است. برای همین هم ما با یه نوعی خلع و یه نوعی کمبود یا قحط و رجال گاه مواجه هستیم که در جریان انتخابات اخیر به بهترین شکلی اونو میبینیم. یعنی اومدن مثلا آقای میرسلیم یا آقای رئیسی به میدون نشون میده که تا چه حد در تجدید نسل کادرهای سیاسی برای مثال جناح محافظه‌کار ناتوان بوده و ناچار شده که در واقع بره سراغ مهره هایی که به هیچ وجه نه مطرح بودن در نزد افکار عمومی و نه اینی که دارای کنش یا تجربه‌ای بودن که اجازه بدن که امروز مردم و افکار عمومی بهشون اعتماد بکنن و رأی بدن.
آقای پیوندی، در مجموع خود مردم چقدر پیرو نخبگان هستند؟ چقدر آنچه که نخبگان سیاسی جامعه مطرح میکنند و خطی رو که اونها دنبال میکنند از طرف مردم دنبال میشه و برای اونها میتونه حکم در واقع تعیین کننده باشه در انتخاب نامزدی که میخوان بهش رأی بدن؟
من فکر کنم در ایران یه رابطه آسیب شناسانه بین افکار عمومی و نخبگان وجود داره، یعنی در همه جای دنیا اون سازوکارهایی که برای یک ارتباط سازوار ارگانیک بین کادرها نخبگان با افکار عمومی وجود داره، یعنی رسانه‌های آزاد، یعنی کنش اجتماعی، یعنی احزاب و سازمان‌های مدنی، یعنی تمام اون سازوکارها در ایران به شکل معیوب یا ناقص وجود داره و یا به شکل آسیب شناسانه وجود داره. در نتیجه در حقیقت خیلی از چهره هایی که برای مردم مطرح میشن گاهی بسیار جدید هستن و اونا گاه دارد خیلی هیجانی و بدون اینکه فرصت واقعا مطالعه کافی داشته باشن یا شناخت خیلی عمیق داشته باشن رأی میدن و در نتیجه این رابطه سطحی باعث میشه که خیلی موقع سرخوردگی های بزرگم به وجود بیاد، یعنی یه سری انتظارات از کسی وجود داشته باشه ولی در عمل در حقیقت اون نتونه اینا رو برآورده بکنه.
بپردازیم به سند 20C یونسکو. آیت الله خامنه‌ای با اجرای این سند مخالفت کردن. آقای پیوندی، به نظر شما، البته برخی از مقام‌های دولتی اعلام کردن که در این مورد اطلاعات غلطی به آقای خامنه‌ای داده شده و علت مخالفت ایشون هم این بوده که ادعی در واقع این سند رو به نوعی مخالف اهداف جمهوری اسلامی در نگاه ایشون به نوعی نشون دادن، فکر می‌کنید این سند و مخالفت با اون و از طرفی تلاش دولت برای اجرای اون چه جایگاهی میتونست داشته باشه در این شرایط و در موقعیت‌هایی مثل انتخابات ریاست جمهوری؟ چرا این موضوع بحث بر سر این موضوع تا این حد بالا گرفت و مطرح شد توی رسانه‌ها؟
اون چیزی که در صحبت‌های آقای خامنه‌ای در حقیقت نادرست بود و احتمالاً اشاره آقای روحانی یا بقیه هم به همینه، اینه که ما در ایران هنوز زمینه اجرایی این سند رو نداریم، یعنی خیلی باهاش فاصله داریم و هیچ کار عملی صورت نگرفته. اون چه که صورت گرفته اینه که این سند در حقیقت ترجمه شده و بعد در گروه های کار مشغول مطالعه این سند هستن و امکانات اجرایی اون و معلوم نیست که دولت چقدر بتونه اونو اجرایی بکنه، برای اینکه این سند هیچ نوع اجبار حقوقی یا در حقیقت هیچ نوع اجباری برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کنه، بلکه یه در واقع پیمانی است که در سطح بین‌المللی امضا شده و دعوت میشه از کشورها که به طرف این برن. اما موضع‌گیری آقای خامنه‌ای در حقیقت میشه گفت که در جریان انتخاب و انتخابات و منتسب کردن این سند به غربی ها و اینکه گویا این خاص غربی هاست، این هم در حقیقت هم شایبه سیاسی داشت و همی که نشون میداد که تا چه حد در حقیقت اطلاعاتی که بهشون داده شده به قول مسئولین نادرست هست، برای اینکه این سند نتیجه کار کارشناسان و متخصصان آموزشی است و دولت ها خیلی کم در این حوزه در یونسکو واقعا نفوذ دارن.
در واقع میشه گفت آقای پیوندی به نوعی تبلیغات انتخاباتی هم سرنوشت در واقع این سند به نوعی گره خورد به تبلیغات انتخاباتی و جدال بین دو جناح. خیلی کوتاه اگر بفرمایید.
کاملا درسته. من فکر میکنم که من خودم در ارتباط با این سند با کمیسیون صلح و آموزش یونسکو کار کردم و میدونم که به هیچ وجه در واقع بود سیاسی و کشور غربی رو نداشت، بنابراین طرحش به این ترتیب و غلیظ کردن این بودش به نظر من کاملا میتونست در ارتباط با مسئله انتخابات باشه و همونجوری که شما به درستی اشاره کردین در حقیقت یه نوعی در واقع سند قربانی دعواهای سیاسی لحظه ایران شد.
خب سپاسگزارم از شما. سعید پیوندی، جامعه شناس مقیم پاریس. برمیگردیم باز هم این ادامه میدیم برنامه رو.
شما آزادی دارید که بگویید نه.
من اساساً این روی کرد رو قبول ندارم. انتخابات ایران.
به تدریج نظام جمهوری اسلامی از پشتیبانی اکثریت قاطع مردم فاصله گرفت و به یک اکثریت متزلزل تنزل پیدا کرد.
اگه یه بار برای همیشه بگه که نه زنها اصلا نمیتونن کاندید بشن، خیلی خب پس اینجا تمومه.
رأی دادن تنها کافی نیست برای اینکه ما یک نظام سیاسی رو دموکراتیک بدونیم و مردمی.
در مرحله اول باید ببینیم که چه کسی میتواند به سری مطالبات عام پاسخ بده.
گزارش‌های خبری تحلیلی انتخابات ایران را از رادیو فردا بشنوید.
من خودم رأی نمیدم چون این انتخابات را نه آزاد میدونم نه دموکراتیک.
شما اگر قهر بکنید که مسئلتون حل نمیشه که.
شنونده ویژه برنامه زنده انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستید و همچنین انتخابات شوراهای شهر و روستا. به هر دو انتخابات میپردازیم و در اینجا نگاهی میندازیم به فیلم‌های مستند تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. بابک غفوری آذر همکارم اینجاست در استودیو که این مستندها رو فکر کنم همشون رو دیدی بابک.
تقریبا همشون دیدم.
خب تبلیغات نامزدها از طریق فیلم‌های مستند به نظر چه کارکردی داره؟
خب تبدیل شده به یک اتفاق و یک الزام مشخصی که بارها هم نشون داده که تأثیر خیلی مشخصی داره در تغییر نظر یا جلب نظر نسبت به هر نامزد. از همون سال 76 که نخستین نوبت مستندها پخش شد و اون مستند معروف آقای خاتمی در سال 76 که گروهی از سینماگران شناخته شده مثل بهروز افخمی و سیف الله داد در ساختش نقش داشتن، تا همین دوره‌های اخیر همواره ساخت فیلم مستند یک ارکان مهمی بوده در میان تبلیغات تصویری نامزدهای مختلف. مستندهای تبلیغی هم همه جا قراره که چند هدف مهم رو دنبال کنه. یکی این که اطلاعات خیلی مشخصی رو به درباره اون فرد مشخص که در اون مستند محور قرار گرفته ارائه بده، نظرات منفی روی که ممکنه نسبت به هر اون فرد وجود داشته باشه تا حدود زیادی تصحیح کنه، برخی ویژگی‌های مشخص اون فرد رو برجسته بکنه و در مجموع یک فضای مثبت اقنایی و احساسی رو برای اون فرد برانگیزه و در معرض نظر مخاطبان قرار بده. از این منظر خب خیلی مرسوم هستش، نه تنها در ایران، در کشورهای دیگر هم یکی از کارکردهای مهم تبلیغات تصویری همین مستندهای تبلیغی هست که جنبه‌های مختلفی هم داره. یه موقع مستندهای تا حدودی داستانی هست، بعضی جاهای دیگه تبدیل میشه به کلیپ‌های تصویری کوتاه یکی دو دقیقه‌ای به صورت تیزرها و آنونس‌های تلویزیونی پخش میشه و حالا هم که در شبکه‌های اجتماعی خیلی کارکرد این تبلیغات مهم شده. در انتخابات مثلا آمریکا و همین چند روز پیش در فرانسه انواع و اقسام این نوع تبلیغات تصویری و مستندها رو دیده بودیم.
اگه بخوای مقایسه کنی با سال گذشته مستندها چطورن بابک؟
اتفاقی که امسال افتاد این بود که چند تا اتفاق افتاد. یکی از اتفاقای خیلی مهمش این بود که به مستندها تبدیل شد به یک ابزاری برای اینکه تا حدودی پاسخگو به اتهام‌های مرتبط با هر فرد بشه. و از یک جنبه دیگه اتفاق دیگر این بود که از مستندهای داستانگویی داستان حالا نبشی به اینکه حالا خط داستانی خیلی طولانی و مشخصی رو دنبال بکنه، اما از یک تم مشخص تا حدود زیادی دوری کرده بودن سازندگان و اینکه یک نوع تعجیل و عجله هم در ساخت مستندها دیده میشد که برای چند نامزد مشخص قشنگ مشخص بود که خیلی مثلا هم ایده و فکر نبود. مثلا فیلم تبلیغاتی اول آقای جهانگیری که به جای اینکه یک مستند باشه تبدیل شد به یک میزه گرد، کاملا اصلا از اون کارگرد خودش دور شد و واکنشایی هم که برانگیخت کاملا در اون جهت بود. البته در مستند دوم سازندگان تلاش کردن که این رو تصحیح کنند. اتفاق دیگری هم که امسال در مستندها دیده شد این بود که خیلی سازنده های مستند نخواستند که خودشون رو معرفی کنن و در معرض توجهات قرار بدن. یعنی ما الان به طور مشخص و رسمی مثلا همچنان نمیدونیم که سازنده مستندهای آقای روحانی چه کسی بوده. این کاملا برخلاف اتفاقاتی است که در دورهای گذشته میافتاد. خیلی روشن و مشخص معلوم بود که سازنده‌های مستندها چه کسانی هستن و از ماه‌ها و هفته‌های قبل‌تر هم این موضوع روشن می‌شد. گروه‌های مختلف کاری تشکیل میشد و تا حدودی میتونیم بگیم که امسال سینماگران خیلی خودشونو درگیر ساخت مستندهای تبلیغی نامزدها